صفحه 273 صفحه 8 رحمون و تلویحون و لعلکه تقول قد یجوز و ان یقع لصورت العقلیت الوحدانیه قسمتون وهمیتون الى اجزاء متشابهه. فصل بحثمون در تجرد نفس بود. این مدعا رو در فصل گذشته اثبات کردیم و در پایان فصل گفتیم که دلیل ما تمام راه‌های تجرد، تمام احتمالات رو راه تمام احتمالات رو نبسته، بلکه دو احتمال دیگر رو باطل نکرده و ما اون دو احتمال دیگر رو باید باطل کنیم. اون دو احتمال گفتیم که به صورت دو تا اشکال نقل میکنیم و بعد اشکالها رو رفع میکنیم، با رفع اشکالها راه های عدم تجرد نفس کاملا بسته میشه. یکی از اون دو اشکالی که میخواستیم مطرح کنیم این بود که صورت عقلیه رو میتوانیم به اجزای متشابه تقسیم کنیم، اگر چه نتوانستیم به اجزای مختلف تقسیم کنیم ولی اونها رو میتونیم به اجزای متشابه تقسیم کنیم. اگر بتونیم صورت رو به اجزای متشابه تقسیم کنیم اشکال ندارد که بگوییم این صورت عقلیه در جسمی که اون جسم به اجزای متشابه تقسیم می شود حلول کرده و در نتیجه بیان کنیم که نفس این چنین جسمی هست. پس اگر اجازه بدهیم که صورت عقلیه به اجزای متشابه تقسیم بشود می تونیم اجازه بدیم که این صورت عقلیه در جسمی که به اجزای متشابه تقسیم می شود حلول کند و میتونیم نتیجه بگیریم که نفس یه چنین جسمی است که اگرچه به اجزای مختلف تقسیم نمیشود ولی میتواند به اجزای متشابه تقسیم شود. بنابراین اگر اجازه بدیم که صورت عقلیه به اجزای متشابه تقسیم میشود جسم بودن نفس رو نمیتونیم نفی کنیم، تجرد نفس رو نمیتونیم اثبات کنیم، پس دلیلی که قبلا گفتیم باطل میشه. پس برای اینکه ما از دلیل قبلی دفاع کنیم باید این اشکال رو باطل کنیم. تو این فصل ایشون این اشکال رو طرح میکنه و ابطال میکنه. همونطور که از عنوان فصل پیداست در این فصل وهمی که همون اشکال است ذکر میشود و تنبیهی که همون جواب است داده میشود. پس این فصل مشتمل بر دو مطلبه، یکی اشکال و دیگری جواب. خواجه اشکال رو ابتدا مطرح میکنه و بعد جواب میده. در وقتی که میخواد اشکال رو مطرح کنه ابتدا متن مصنف رو میاره که در اون متن اشکال بیان شده، بعدن این متن رو شرح میده. اما وقتی میخواد جواب رو ذکر بکنه اول متن مصنف رو که جواب رو گفته نمیاره، اول خودش جواب رو ذکر میکنه بعدن میگه این متن مصنف اشاره دارد به این جوابی که من گفتم، بعدن متن مصنف رو میاره. پس در ذکر اشکال اول متن رو میاره بعد توضیح میده، در ذکر جواب اول توضیح میده بعدن متن رو میاره. اشکال همین بود که عرض کردم که صورت رو ما تقسیم کنیم به اجزای متشابه. اجزای متشابه رو من دیروز توضیح دادم، الان دو مرتبه اشاره میکنم. اجزای متشابه اجزایی هستند که هر یک از نظر حقیقت با دیگری مسانخه، یعنی این جز با اون جز دیگه سنخیت دارن، متشابه و یکسانن و هر دو با کل در حقیقت مسانخت دارن. مثلا فرض کنید یک خط رو شما تقسیم کنید به دو پاره خط، این دو تا پاره خط که دو تا جزئن، هر کدومشون حقیقتشون خطه، حقیقت عوض نشده. دو تایی هم که با اون خط اولی بسنجید بازم میبینید حقیقتشون یکی، حقیقت این دو تا با اون کل هم یکی، حقیقت این دو تا با هم دیگه یکی، حقیقت این دو تا با اون کل هم یکی. این چنین دو جزئی که خودشون با هم یک حقیقت دارن، هر دوشون با اون کل هم یک حقیقت داره، این دو تا جزء میگه متشابه. پس در اجزاء متشابه دو تا شرط داریم، یکی تشابه خود اجزا، یکی تشابه اجزا با کل. و این مهمه که بعداً در اشکالات از این استفاده میکنیم، در تنبیه از این استفاده میکنیم. نه، تشابه در حقیقته، مراد ما تشابه در حقیقته، تشابه در مقدار در اینجا مراد نیست. ممکنه شما یه خط رو به دو جزء نامتساوی تقسیم کنید که تشابه در مقدار ندارن ولی تشابه در حقیقت دارن، اینم تقسیمی به متشابهه. یه وقت تقسیم میکنید دو تا یه خط رو به دو جزء مساوی، این دو جزء هم تشابه در حقیقت دارن هم تشابه در مقدار دارن، ولی تشابه در مقدار منظور ما نیست. حتی اگر شما یک خط رو به دو پاره خط نامساوی تقسیم کنید با اینکه تشابه در مقدار ندارن، باز ما میگیم تقسیم به اجزای متشابه. چرا؟ چون تشابه در حقیقت دارن. برای ما الان مهم تشابه در حقیقت، تشابه در مقدار و تشابه در کیفیت و تشابه در چیزهای دیگه اصلا مراد ما نیست. الان با این توضیحی که میدم و تبیینی که کردم معلوم شد که مراد ما تشابه در حقیقت، و این باید در ذهنتون باشه، ما در تنبیه به این مطلب کار کنیم. اگر دیروزم اشاره کردم، اگر شما بدن انسان رو قطعه قطعه کنید، این تقسیم به اجزای متشابهه. اما اگر پوستش رو از گوشتش جدا کنید، این تقسیم به اجزای نامتشابه. روشنی مطلب؟ چون وقتی قطعه قطعه کنید، این قطعه مشتمل بر پوست و گوشت و استخوانه، اون قطعه دیگه هم همینطور مشتمل بر پوست و گوشت و استخوانه. پس دوتا متشابه هست، یعنی حقیقت شون یکیه. ولی وقتی پوست رو از گوشت جدا کنید، پوست میشه یک حقیقت، گوشت میشه یک حقیقت دیگه، اینا دو حقیقت نامتشابه هست. هیچ کدوم از این دو جز با هم تشابه ندارن، هر دو هم با کل تشابه ندارن. یا اگر انسان رو تقسیمش کردید به حیوان و ناطق، بازم این تقسیم به اجزای نامتشابهه. اینا فعلا هیچ کدوم مراد ما نیستن. ما تقسیم به اجزای متشابه رو می‌کنیم، مثل تقسیم خط به اجزا، یا مثل تقسیم بدن انسان به قطعات، قطعاتی که عرض کردم. حالا اگر صورتی پیدا کردید که این صورت تونست به اجزا متشابه تقسیم شود، چه صورتی این چنین تقسیمی می‌پذیره؟ صورتی که دارای امتداد مادی باشد. فقط صورتی که دارای امتداد مادی است میتونه این تقسیم رو بپذیره، نه صورت، هر چیزی. هر چیزی که دارای امتداد مادی، یعنی دارای مقداره، او میتواند تقسیم به اجزای متشابه رو بپذیرد. حالا صورت عقلی اگر امتداد داشت، امتداد مادی داشت، اگر دارای مقدار بود، او هم میتواند تقسیم به اجزای متشابه رو بپذیرد. حالا معترض اینطور میگه، میگه چه عیب دارد که صورت معقوله که واحد است و منقسم بالفعل نیست، منقسم بالقوه باشد، منتها منقسم به اجزای متشابه، یعنی دارای مقدار باشه، دارای امتداد باشه، و اگرچه الان واحد متصل است ولی بالقوه بتواند تقسیم شود به اجزای متشابه. چنین صورتی چه عیبی داره تصور بشه که صورت عقلی است و امتداد مادی داره، یعنی مقدار داره، اگرچه الان واحد بالفعل از تقسیم نشده ولی قابلیت تقسیم را دارد، یعنی منقسم بالقوه، منقسم بالفعل نیست، غیر منقسم به الفعل، ولی منقسم به القوه است، منقسم هم از اجزا متشابه. چه ایبی داره صورت اینطور باشه؟ بعد به ما میگه که هیچ ایرادی نداره که صورت اینطور باشه. بعدم میگه اگر صورت این چنین بود، در جسم این چنینی میتواند حلول کند، یعنی در جسمی که دارای امتداد است و به خاطر داشتن امتداد میتواند به اجزای متشابه تقسیم شود، اون صورت چنینی میتواند در جسم چنینی حلول کند. خب اگر اینطوره، ما که خصم شما هستیم میگیم صور عقلیه منقسم بالفعل نیستن، ولی منقسم بالقوه هستن، به اجزای متشابه و حلول میکنن و میتوانن حلول کنن در اجسامی که اونها هم دارای انقسام منقسم بالقوه هستن و اجزای متشابه. وقت نتیجه میگیریم که نفسی که محل شده برای این صور جسمیست که میتواند منقسم شود به اجزای متشابه. ثابت نشد که نفس مجرده، بلکه تونست نفس مادی باشد. این اشکاله. بعدم با جواب شدید اشکالو مصنف در متن آورده، ما متن رو میخونیم، شارح هم همین اشکالو در متن توضیح داد، در شرح توضیح داده، شرحش هم میخونیم. چون اشکالی یکیست و من توضیحشو گفتم، دیگه شرح و متن رو پشت سر هم میخونم، یعنی یک بار توضیح متن رو بدم یک بار توضیح شرح، نه، چون هر دوشون یه متن هست. صفحه 373 هستیم، صفحه 8 وهمون و تنبیهون. در این فصل ما یک اشکال مطرح میکنیم و بعد هم جواب اون اشکال رو به عنوان یک تنبیه میدهیم. و لعلکه تقول، کتاب ما و لعلکه داره، نسخه مثل او لعلکه داره، ظاهرن و لعلکه بهتره. کتاب شما چی داره؟ واب داره؟ و لعلکه داری؟ خب و لعلکه خوبه، نسخه مثل او لعلکه خوبه. اون فصل بعدی با اول علکه شروع میشه، اون خوبه، چون که اون اشکال دوم رو داره طرح میکنه. این نمیتونه با اول شروع بشه چون اصل وجهی نیست، ولی علکه باب استینافی است. اون اول علکه در فصل بعدی خوبه، اما این اول علکه در این فصل خوب نیست. نسخه این است ما تایید میکنه. ولی علکه تقیید قد یجوز ان یقع لصورت العقلیت الوحدانیه قسمتون وهمیتون الى اجزاء متشابه. شاید تو به عنوان اشکال بر ما اشکال کنی و بگویی جایز است که برای صورت عقلیهی که وحدانیست قسمت وهمیه درست شود، قسمت به اجزاء متشابه. جایز است که صورت عقلیه قسمت شود الى اجزاء متشابه. شاید تو اینطور بگویی فسمه، بشنو جوابش را. این فسمه شروع در تنبیه. عبارت ابن سینا را توجه کنید، قد یجوز ان یقل لصورت العقلیت الوحدانیه، قید وحدانیه را آورده. این قید وحدانیه به جای همون واحد بالفعلی است که در فصل قبل داشتیم، گفتیم و ثابت کردیم که صورت عقلیه واحد بالفعل است. معترض اینو رد نمی کنه، شما اثبات کردیم صورت عقلیه واحد بالفعله، با دو دلیل هم اثبات کردیم، یادتون هست قبل از اینکه وارد استدلال بشیم به دو دلیل اثبات کردیم که صورت عقلیه واحد بالفعله، پس منقسم بالفعل نبود. وقتی واحد بالفعل بود یعنی منقسم بالفعل نبود. اینجا چون معترض قبول داره که صورت عقلیه واحد بالفعله، قید وحدانی رو میاره، میگه صورت عقلیه وحدانیه، یعنی صورت عقلیه‌ای که واحد بالفعل است و منقسم بالفعل نیست. جایز است قسمت شود، جایز است تعبیر یجوز، دقت کنید، جایز است قسمت شود، جایز است قسمت شود، یعنی قسمت بالقوه دارد. جایز است معنیش همینه دیگه، یعنی قسمت بالقوه دارد، نه بالفعل قسمت شده. جایز است که قسمت بشه، یعنی قابلیت قسمت دارد، یعنی قسمت بالقوه دارد. این قید یجوزان روشن شد، قید وحدانیه روشن شد، برای چی آمد؟ یجوزان معلوم شد برای چی آمد. این معترض میخواد بگه اون صورت عقلی که بالفعل واحد است جایز است قسمت شود، یعنی بالقوه منقسم است. اگر چه بالفعل واحد است ولی بالقوه منقسم است. حالا علم از میکنم. بعد قید وهمیه داریم. قید وهمیه بیان میکنه که این قسمت خارجاً تحقق پیدا نکرده، بلکه وهمن ممکن است شما قسمت کنید. قسمت هم قسمت خارجی الان نشده، چون صورت قسمت نشده. شاید هم تا آخر نتونید قسمت خارجی بکنید، ابزاری برای قسمت کردن صورت نداشته باشید، ولی لااقل میتونید وهمن تقسیمش کنید. پس قسمت ممکن است، این میشه بالقوه. وهمن ممکن است، نه خارجاً، این چیزی اضافه بر بالقوه. وهمیه نمیخواد بالقوه رو بفهمونه، اون یجوزه بالقوه رو بفهمونه. وهمیه میخواد بفهمونه که شاید شما نتوانید صورت عقلیه رو خارجاً تقسیم کنید، چون ابزار تقسیم صورت رو ندارید، اما لااقل میتونید وهمن تقسیمش کنید. عبارت خواجه رو دقت کنید در همین صفحه به کتاب ما خط دوم، یعنی قبل از اینکه وارد تنبیه بشه، 5 خط قبل از اینکه وارد تنبیه بشه گفت و این لم یکن الا فی الوهم، و این لم یکن الا فی الوهم، که من ضمیر لم یکن رو گفتم برمیگرده به انقسام، ولو این انقسام جز در وهم نباشد. الان ابن سینا که میگه وهمیه، همون مفاده و این لم یکن الا فی الوهمی که در عبارت خاطر دیروز آمد. ولو تقسیمتون تقسیم وهمی باشد و شما نتوانید تقسیم خارجی بکنید، این عبارت خاطر بود. حالا در اینجا ابن سینا میگه تقسیم هم تقسیم وهمیه، شاید شما ابزار تقسیم خارجی رو نداشته باشید، ولی تقسیم وهمی میتونید بکنید. این نکته هایی که در عبارت موجود بود عرض کردن، 3 نکته بود. یکی قید وحدانی آمده بود، معترض چون بر واحد بالفعل بودن صورت عقلی اعتراضی نداره، زیرا که ما واحد بالفعل بودن صورت عقلی رو در فصل قبل به دلیل اثبات کردیم، نمیتونه اعتراض کنه. قید وحدانی رو آورد تا بفهمونه که من بر وحدت بالفعل صورت اعتراضی ندارم. بعد با یجوز شروع کرد تا بفهماند که من مدعی انقسام بالقوه هستم، اگرچه مدعی انقسام بالفعل نیستم و وحدت بالفعل رو قبول دارم، ولی انقسام بالقوه رو مدعی هم. قید وهمیه رو آورد تا بفهماند که انقسام اگر انقسام خارجی نباشد مشکلی ندارد، انقسام وهمی ممکنه، و چون انقسام وهمی ممکنه پس میتوانیم بگیم صورت منقسم. و وقتی گفتیم صورت منقسم اشکال وارد میشه. صورت منقسم در محل منقسم میتواند وارد شود، و محل منقسم میتواند جسم باشد، پس نفس میتواند جسم باشد. میبینید که اگر صورت منقسم شد تمام دلایل ما خراب میشه، تمام دلایل ما خراب میشه. مهم اینه که صورت رو منقسم کنه، و معترض داره صورت رو منقسم میکنه، منتها نه به انقسام بالفعل و نه به انقسام خارجی، بلکه به انقسام بالقوه، اون هم انقسام وهمی. براش کافیه همین اندازه که انقسام حاصل بشه، برای اون کافیه که استدلال ما رو باطل کنه. لذا خیلی اهمیت نمیده که استدلال بالفعل باشه، اهمیت نمیده که انقسام بالفعل باشه، اهمیت نمیده که انقسام خارجی باشه. میگه انقسام بالقوه باشد، انقسام وهمی باشد، کافی. ما همین اندازه که تونستیم صورت رو منقسم کنیم، محل رو هم منقسم میکنیم و اجازه میدیم که محل که نفس است جسم باشه. انقسام وهمی میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه. شما وقتی وهمتون رو به کار میندازید، وقتی وهمتون رو به کار میندازید، انقسام بالفعل درست میشه، منتها وهمی. وقتی میتونید وهم رو به کار بندازید و هنوز به کار نینداختید، انقسام وهمی میشه منتها بالقوه. انقسام وهمی مستلزم انقسام بالقوه نیست، میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه. اگه ابزار رو به کار انداختید میشه انقسام بالفعل خارجی، ابزار رو به کار ننداختید میشه انقسام بالقوه خارجی، وهم رو به کار انداختید میشه انقسام بالوهم بالقوه وهمی. اگر وهم رو به کار ننداختید ولی تونستید به کار بندازید، میشه انقسام بالقوه وهم. پس انقسام وهمی میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه. عرض کردم بالقوه رو از اون یجوزه ما استفاده میکنیم، نه از وهمی. اقولو الوهم هو الاحتمال الاول من الاحتمالین المذکورین. ما در آخر فصل قبل دو تا احتمال ذکر کردیم که دیروز خوندیمش و توضیحش دادیم. این وهمی که در این فصل آمده احتمال اول از اون دو احتمالی که ذکر شد، وهمی که تو فصل بعدی میاد احتمال دومه. و هو احتمال اولی که در فصل قبل گفتیم و دیروز توضیحش دادیم این است که صورت عقلیه واحده که منقسم بالفعل نیست بلکه واحده بالفعل است، این صورت عقلیه قابل قسمت وهمیه است الى اجزاء متشابهه. قابله یعنی قسمت بالقوه دارد. اونجا گفت یجوز و اینجا میگه قابل، هر دو مفادشون یکیه. یجوزه یعنی قسمت بالقوه دارد، قابل هم یعنی قسمت بالقوه دارد، منتها قسمت وهمیه است. الى اجزاء متشابهه متعلق به قسمت نیست. صورت عقلیه قابل است که قسمت وهمی شود الى اجزاء متشابه که جسم واحد، همون که جسم واحد میتواند این چنین تقسیم شود، صورت عقلی هم میتواند این چنین تقسیم شود. پس اگر صورت این چنین تقسیم شد، در جسمی که این چنین تقسیم میشه میتونه حلول کنه. و این ازن در این هنگامی که صورت عقلی مثل جسم واحد میتواند تقسیم شود، یمکن ان یکون این صورت عقلی حالتن فی جسم واحد، این صورت عقلی حلول کند در جسم واحدی که اون جسم هم ینقسم به انقسام این صورت، یا ینقسم اون صورت به انقسام این جسم، فرق نمی کنه از هر طرف برید درسته، که ینقسم این جسم به انقسام اون صورت، یا بهتره بگید ینقسم این صورت به انقسام اون جسم. بله تنقسم، من این تنقسم داره کتاب شما، کتاب ما ینقسم داره، حتما کتاب شما یمکن ان تکون داره، کتاب ما یکون داره. مذکر مؤنثا قرار شد خیلی رعایت نشه، ضمیر ببینید به کجا برمی‌گردید، و الا مذکر مؤنث در عبارت ابن سینا غالبا رعایت نمیشه. و تنبیه، این و تنبیه اصل بر وهمه. اقول و الوهم هو الاحتمال الاول و تنبیه و تنبیه و علا فساد و حاضر احتمال. تنبیهی که مصنف در این فرق میخواد بیاره تنبیه بر فساد این احتماله. و تقریره هو یعنی تقریر تنبیه، شروع به جوابه. عرض کردم جوابی رو که ابن که خواهده شروع میکنه قبل المتن شروع میکنه، اشکال رو بعد از ذکر متن طرح کرد. اول متن رو گفت، بعد متنی رو که مشتمل بر اشکال بود توضیح داد، اما در جواب این کارو نمیکنه. اول جواب رو از متن نمیاره بعد توضیح بده، از اول جواب رو توضیح میده، بعد میگه که این قسمت از متن مصنف اشاره داره به این قسمتی که من در جواب گفتم، اون قسمت اشاره داره به چی، تا آخر تمامش میکنه. حالا جواب رو از عبارت خواجه شروع میکنه، جواب این اشکال میگیم اگر صورت عقلیه قسمت شود، ما تمام همتمون اینه که قسمت شدن صورت عقلیه و اجزای متشابه رو ابطال کنیم. قسمت شدن و اجزای مختلف که باطل شد، قبلا باطل شد، اصلا معترضم توجهی به اون قسمت نداره. اما قسمت و اجزای متشابه رو که معترض ادعا کرده بود ما تر میکنیم، ابطال میکنیم، تا وهم متوهم یا اشکال این مستشل باطل بشه. ما دیگه کاری به جسم و به نفس و اینها نداریم، برای ما کافی که تقسیم شدن صورت عقلی و اجزای متشابه باطل کنیم. وقتی این تقسیم شدن باطل شد، اشکال این مستشل باطل میشه، دیگه لازم نیست بعدا ادامه بدیم پس نفس مجرد است. نفس مجرد دونستیم، تمام شد. حالا این اشکالی که کرده باید جواب بدیم تا از این تجربی که در دلیل قبل اثبات کرده بودیم دفاع کرده باشه. پس تمام توجه، تمام همت ما این است که انقسام این صورت رو باطل کنیم، انقسام و اجزای متشابه. و میدونید که برای ابطال یک مدعا کافی است که اون مدعا رو مقدم یک قیاس استثنایی قرار بدیم و ببینیم که تالی باطل به این مقدم میچسبه، بگیم این تالی باطل فل مقدم هم باطل، که برای ابطال یک مدعا ما اون مدعا رو مقدم قیاس استثنایی قرار میدیم و با بطلان تالی این مقدم رو باطل میکنیم، یعنی مدعای شخص رو باطل میکنیم. اینجا همین کار رو داریم میکنیم، میگیم اگر این صورت تقسیم شود به اجزاء متشابه، این اگر تقسیم شود به اجزاء متشابه همون مدعای خصمه که داریم که مقدم این قیاس قرار میدیم. اگر تقسیم شود این صورت به اجزاء متشابه، یکی از دو حال اتفاق میفته و هر دو حال که تالیان باطلن، یعنی تالی به چلا شده باطلن، بعد نتیجه میگه فل مقدم هم که تقسیم شدن صورت به اجزاء متشابه باطلن. این کل دلیله. دلیل این است که اگر صورت عقلیه بخواهد تقسیم شود به اجزای متشابه، یکی از دو حال اتفاق می افتد، لیکن هر دو حال یا به تعبیر دیگه تالی و هر دو شکش باطل، نتیجه می گیم پس مقدم یعنی انقسام صورت به اجزای متشابه باطل. اما اون دو حال چیست؟ اون دو حالی که ما تالی قرارشون می گیم، یک حالت این است که ادراک این صورت عقلیه مشروط است به داشتن هر دو جز. به عبارت بهتر بگم، ادراک یکی از این دو جز مشروط است به زمینه شدن جزء دیگر. یعنی فقط شما میتونید کل ادراک کنید، اجزا تنها تنها ادراک نمیشه. عبارت رو تکرار میکنم، حالت اول این است که ادراک هر یک از این دو جز که ما صورت رو تقسیم کردیم به دو جز، لااقل به دو جز تقسیم کردیم، البته ممکنه به بیش از دو جز تقسیم کنیم، ولی ما برای اینکه مطلب راحت تر تبیین بشه حداقل اقسام رو که دو تا هستن انتخاب میکنیم، میگیم صورتی رو تقسیم کردیم به دو جز. حالا دو حال اتفاق میفته. حال اول اینه که ادراک هر یک از این دو جز متوقف باشد بر زمینه شدن جز دیگر. معنای این کلام اینه که هیچ یک از دو جز تنها نمیشه ادراک کنی، بلکه باید اون جز دیگر زمینه بشه و کل درست بشه تا کل رو ادراک کنی. پس فقط شما در این فرد کل رو میتونید ادراک کنید، دو جز ادراک شدنی نیستن، دو جز به تنهایی ادراک شدنی نیستن، با همان که ادراک بشن میشن کل. پس فقط کل ادراک شده، دو تا جز ادراک نمیشه. این یه فرض. فرض دوم اینه که ما بگیم ادراک هر یک از دو جز مشروط به زمینه شدن جز دیگر نیست و نتیجه این فرض اینه که هم میتوانیم کل رو ادراک کنیم، هم میتوانیم این جز ادراک کنیم، هم میتوانیم اون جز ادراک کنیم، چون شرطی نداریم. این دو تا حالت، این دو تا حالت دو تا تالی هست، ما باید هر دو رو باطل کنیم تا نتیجه گرفته بشه که مقدم باطل. پس تالی روشن شد. حالا که تالی روشن شد، من قیاس رو تنظیم میکنم. اینطور میگیم اگر صورت عقلیه تقسیم شود به اجزای متشابه، یا ادراک هر یک از دو قسم مشروط است به زمینه شدن قسم دیگر، و یا ادراک هر یک از این دو قسم مشروط نیست به زمینه شدن جزء دیگر. ببینید دو تا قسمی که برای تالی درست میکنیم، یکی مشروط هست یکی مشروط نیست، دائر میکنیم بین نفی اثبات. لذا بیش از این دو فرض دیگه نمیتونیم تقبل کنیم، چون دائر شد بین نفی اثبات، و جایی که فرضی رو دائر کنیم بین نفی اثبات یه فرض سوم نداریم. بنابراین تالی منحصره بین این دوتا. اگر این دوتا رو باطل کردیم مقدم حتما باطل میشه دیگه، کسی نمیتونه بگه شک سوم بیداریم که شاید این شک سوم حق باشه. شک سوم دیگه نداریم، چون تالی مردد شد بین شرط بودن و شرط نبودن. شرط بودن و شرط نبودن دوران بین نفی اثباته و دوران بین نفی اثبات تقسیم رو منحصر میکنه و فرض سوم رو منتفی میکنه. پس اگر صورت عقلیه بخواهد تقسیم شود، حتما به یکی از این دو فرد تقسیم خواهد، حتما یکی از این دو فرد رو پیدا خواهد کرد. بعد میگیم لکن تالی به هر دو فردش، به هر دو شدش باطل است، نتیجه میگیم پس مقدم که انقسام صورت است باطل است. حالا چرا تالی باطل است؟ تمام بحث ما در ابطال تالی، یعنی این فصل در ابطال تالی بحث میکنه. ابطال کنیم تالی اول رو، ابطال کنیم تالی دوم رو. تالی اول رو به سه دلیل ابطال میکنیم، تالی دوم رو به یک دلیل ابطال میکنیم. پس هر دو دلیل ابطال میشن، مقدم هم باطل میشن. اما به چه دلیل تالی باطل میشه؟ وقتی بسیم بحث میکنیم. و تقریر رو، تقریر این تنبیه، یعنی تقریر جواب، تبیین جواب، نه تبیین وهم. وهمو که تبیین کردیم تموم شد. تقریر این تنبیه این است که المعقول الواحد، یعنی اون صورت معقولهی که واحد بالفعل است و انقسام به بالفعل نداره، اذن قسم الى قسمین متشابهین، چون قابلیت قسمت به قول شما دارد، اگر منقسم شد یعنی اون قابلیتش فعلیت پیدا کرد. شما میگید قابلیت انقسام داره، ما میگیم حالا که قابلیت انقسام داره فرض میکنیم که منقسم شد، اذن قسم الى قسمین متشابهین، اگر منقسم شد به قسمین متشابه، این مقدم. دنباله مقدم میگیم و یجب ان یکونا متشابهین للمجموعه ایزن. این یجب ان یکونا متشابهین للمجموعه ایزن بسیار مهمه، ولو ذکرش لازم نبود، اما چون بعدا در اشکال اولی که بر تالی اول میکنی مستقیما از این جمله استفاده میکنی، این جمله مهمه. و یجب ان یکونا این دو جز متشابهین للمجموع ایزن، ایزن یعنی همونطور که با هم دیگر متشابهن، باید با مجموع هم متشابه باشن. و این تشابه دو جز با مجموع در ذهنتون باشه، در اشکال اول از این استفاده خواهیم کرد. پس معقول واحد ازن قسم الى قسمین متشابهین، و فرزمین است که واجب است این دو جز با مجموع مطابق باشن. فلایخلو، از فلایخلو شروع به تالیه، به ذکر تالیه که تالی دو قسم داره، دو فرض داره. فلایخلو، توجه کنید منقسم کردیم ها. اون گفت صورت میتواند منقسم شود، ما در فرضی که کردیم گفتیم اینی که میتواند توانستنش بالفعل حاصل شد، یعنی بالقوه میتوانست تقسیم شود، حالا بالفعل تقسیم شد. حالا که بالفعل تقسیم شده به دو قسم، حالا داریم سوال میکنیم. فلایخلو واحد بالفعل بود، بله، الان منقسم شدیم به اجزای متشابه. ایشون گفت میتواند منقسم شود، خب وقتی میتواند منقسم شود ما عمل میکنیم. این که بتواند تقسیم شود و نتونیم تقسیمش کنیم که غلطه. اگه میتونه تقسیم بشه خب ما میتونیم تقسیمش کنیم و تقسیمش هم میکنیم. حالا تقسیمش کردیم، کل تبدیل شده به دو جز متشابه، این دو جز با هم متشابهن و کل هم متشابه. حالا یه همچین چیزی الان تو ذهنتون داشته باشید که صورت عقلیه رو که میتوانست تقسیم شود به دو جز متشابه، ما تقسیم کردیم به دو جز متشابه که هم اون دو جز با هم متشابه هست، هم هر دو با کل متشابه هست. وقت میگیم فلا یخلو، اما ان یکونه کون و کل واحد من القسمین مع الاخر شرطن فی کون ذلک المعقول معقولن، بودن هر یک از دو قسم با دیگری، بودن هر یک با دیگری یعنی انضمام، یا انضمام این دو جز شرط است در این که اون معقول، یعنی اون کل معقول باشد، یعنی این دو جز باید با هم منضم بشن تا کل درست بشه و معقول بشه. اگر کل رو تفکیک کردید دیگه نمیتونید معقول تعقلش کنید، چون اگه بخواید تعقل کنید باید این جز و این جز تعقل کنید، این دو جز تنهایی تعقل نمیشن، با انضمام تعقل میشن. پس اما ان یکون کون کل واحد من القسمین مع الاخر شرطن فی کون ذلک المعقول معقولا. دقت کنید سه تا ماده کون تو این عبارت کوتاهی که خوندم آمده، یکون این یکی، کون و کل واحد دوتا، فی کون ذلک المعقول سه تا، سه تا ماده کن توی این عبارت اومده. خبر کون دوم یعنی کون و کل، محل آخر است. محل آخر خبر است برای کون دوم، شرطن خبر است برای کون اول یعنی برای یکون، معقولا خبر است برای کون سوم یعنی برای کون زمان. حالا برای توجه کنید، یا چنین است که کون و کل واحد من القسم این معل آخر، یعنی بودن هر یک از دو قسم با دیگری، یعنی انزمام. کون و کل واحد من القسم این معل آخر یعنی انزمام. اما ان یکون انزمام شرطن، شرطن در این که این معقول معقول شود. اولا یکون، خط بعد اولا یکون، یا شرط است یا شرط نیست. و دیگه از کردم دوران روی نفی اثبات فرض سوم نداره. و هینه ازن یعنی هنگام که زمینه شدن یک قسم به قسم دیگر شرط تعقل باشد و تعقل بدون انزمام حاصل نشود، در این هنگام لا یکون و کل واحد من هما یعنی من القسمه به انفرادهی معقول است. تنها معقول نمیتونه بشه، چون شرط تعقل که انزمام بود حاصل نیست. لفقران شرط، یعنی چون شرط تعقل که انزمام بود حاصل نیست، پس نمیتوانیم این قسم به تنهایی و اون قسم به تنهایی رو ادراک کنیم. اولا یکون، اولا یکون اصلا بر این یکون بالا، فلا یخلو اما ان یکون کذا اولا یکون کذالک، یا این چنین نیست یعنی انزمام شرط تعقلی، این چنین نیست یعنی انزمام شرط تعقلی، بلکه این دو قسم تنها هم که باشن میتونن معقول بشن. در این بل کان کل واحد من القسمه به انفرادهی معقولن ایزن، ایزن خودش داره معنا میکنه. کل اصل، کل اصل معنای ایزنه. کل اصل یعنی مثل همون اولی، مثل همون صورت قبل از انقسام. صورت قبل از انقسام معقول بود، حالا این دو قسمش هم جدا جدا معقول هست. پس سه چیز میتونه معقول بشه. در فرض قبلی فقط یک چیز معقول بود که خود صورت بود، اون دو قسمش معقول نبود. اما در این فرض دوم سه چیز معقوله، هم خود صورت معقوله که اصل نامیدیمش، هم دو قسمی که از این اصل منشعب شدن یعنی اون دو جزئی که بر اثر تقسیم پیدا شدن، اون دو تا هم معقوله. خب دو تا صورت رو گفتیم، حکمشون هم گفتیم، هم بیان کردیم که اگر قسمت حاصل شود این دو تا صورت اتفاق میفته، هم حکم هر یک از این دو صورت هم گفتیم، که در اولی گفتیم حکم این است که فقط مجموع معقول میشود، قسمه معقول نمیشود. در دومی گفتیم حکم این است که هر سه معقول میشود. حالا میخوام بگیم و تالی باطلون به چلا قسمه. حالا میخوام ابطال کنیم تالی، تالی باطل است به چلا قسمه. اما قسم اول یه صفحه بعد و اما قسم سال درست یه صفحه بعد به چطور معلومت. اما قسم الاول فباطل من ثلاثت اوجه و اما قسم ثانی اون هم فباطل. قسم اول رو توضیح نمیده که چیه، چون الان گفته قسم ثانی رو، چون یه خود فاصله شده میگه و هو ان لا یکون، توضیح میده بعدن اشکال میکنه. در قسم اول ابتدا وارد اشکال میشه، توضیح نمیده، چون الان قسم اول گفته دیگه، فاصله بینش نیفتاده که ما یادمون رفته باشه. قسم اول رو میگه به سه دلیل باطل. قسم اول الان چیزانیتون هست، اونجاییست که ما صورتی رو تقسیم کردیم به دو جزء متشابه که اون دو جز با کل متشابه هن. اینو دقت کنید، اون دو جز با کل متشابه هن. همینجا به این عبارت احتیاج داریم که اون دو جز با کل متشابه هن. و الان فقط کل رو میتونیم تعقل کنیم، دو تا جز رو نمیتونیم تعقل کنیم. این صورت اوله. حالا میخوام اینو باطل کنیم، به سه دلیل باطل میکنیم. دلیل اول، دو تا قسم بنابراین فرض اول شرط شدند برای تعقل کل. دو تا قسم شرط شدند برای تعقل کل. اگر دو قسم حاصل نباشند فقط یکیشون حاصل بشه تعقل صورت نمیگیره، تعقل محقق نمیشه. هر دو قسم باید باشن تا تعقل محقق بشه. تعقل صورت، دقت کن چی عرض میکنم، تعقل صورت مشروط است به تحقق این دو جز. پس این دو جز شرطن، اون کل مشروطه. اینجا روشن دیگه، تحقق اون دو جز شرطه، تعقل اون کل مشروطه. تحقق این دو شرط، تعقل اون مشروط. خب ما در اینجا میگیم پس دو جز سمت شرطیت دارن، و اون کل سمت مشروطیت، ولو این یکی تحققش شرطه، اون یکی تعقلش مشروطه. شرط و مشروط یکی تعقله یکی تحققه، ولی بالاخره این دو جز دارن دخالت میکنن در شرط بودن، اون کلم دخیل در مشروطه. این براتون مهم نباشه که شرط تحقق این دو جزه و مشروط تعقل اون کله، این براتون مهم نباشه. بالاخره الان دو جز توی شرط آمدن و کل توی مشروط آمدن. این مطلب تا اینجا روشن. چرا؟ بالاخره همین شرط برمیگرده به تعقل کل. ما وقتی میگوییم که شرط تعقل هر یک از دو جز انضمام جز دیگر است، یعنی باید جز دیگر زمینه شود تا تعقل حاصل شود. تعقل چی؟ تعقل کل. پس تعقل کل مشروطه به وجود دو جزه. نه، این اگر باشه که بگیم هر کلی مشروط است به تحقق اجزاش، در فرض دوم، در فرض دوم هم که در یه صفحه بعد میخوام مطرح کنیم، همین اشکال مطرح میشه که یکی مشروط است یکی شرط، در حالی که در فرض دوم اینو مطرح نمی کنن. منظور همین شده، مرز می کنن نه تحقق کل مشروط است به تحقق دو جز، اونم هست، ولی ما الان به اون کار نداریم. بله، تحقق هر کلی مشروط است به وجود دو جز، ولی ما الان اصلا در وقتی که شروع کردیم بحث تحقق نداشتیم، بحث تعقل داشتیم، کار به اون نداشتیم. او حرف درستی، ولی ما بهش توجه نکرد. میتونید ببینید، به عبارت توجه کنید، اشکال دیگه نمی کنید. ببینید دو جور میتونید حرف بزنید. یکی این که تعقل کل مشروط است به وجود هر دو جز، یعنی تعقل کل مشروط است به اینکه کل کل باشد تا به نفع ما تعقل شد. اینو شما دارید میفرمایید. اونی که ما گفتیم به حرف شما فرقی نداره. ما میگیم تعقل این جز مشروط است به انضمام جز دیگر و پدید آمدن کل. ما همینو داریم میگیم، میگیم تعقل کل مشروط است به وجود دو جز. نه، ما اینو نگفتیم. ما نگفتیم که تعقل یه جز متوقف است و تعقل جز دیگر. گفتیم متوقف است بر انضمام جز دیگر. انضمام جز دیگر یعنی پدید آمدن کل. نه، خب تعقل کل انضمام جز دوم برای تعقل جز اول. جز اول رو به انفراده نمیشیم تعقل کنیم، با زمینه رو تعقل کنیم. وقتی با زمینه تعقل کنیم هم تعقل کل میشه. ما اصلا جز رو نمیتونیم تعقل کنیم، فقط کل رو با تعقل کنیم. در این فرضی که الان داریم میکنیم که فرض اول ماست، فقط کل تعقل میشه، جز اصلا تعقل نمیشه. روشن دیگه با. شما اگر اون جز دارید میفرمایید من جز دیگر رو زمینه میکنم تا این جز اول رو به تنهایی تعقل کنم، پس به زمینه چه احتیاج دارید؟ حتما وقتی که زمینه میکنید دو تا جز با هم تعقل میشه. وقتی این تعقل دو تا جز، این تعقل کل. پس تعقل کل مشروط است به تعقل به انضمام دو جز، یعنی به تحقق کل. خب پس شرط مشروط درست شد، این دوتا جز شدن شرط، کل شد مشروط. قانون داریم که شرط کبرای کلی هر شرطی با مشروط فرق دارد، تباین دارد، اختلاف دارد، تشابه ندارد. دقت کنید، تشابه ندارد. هر شرطی با مشروط اختلاف دارد، تشابه ندارد. نتیجه میگیریم پس دو جز که شرطن با کل که مشروطه تشابه ندارد، در حالی که فرض کردیم که همونطور که دو جز متشابهند با کل هم متشابهند. پس خلف فرض لازم آمد. دقت کنید از این قضیهی که تأکید میکردن بهش توجه کنید، الان توی اشکال داریم استفاده میکنید. یعنی گفتیم که در تقسیم به اجزای متشابه اعتبار میکنیم هم تشابه دو جز رو با هم دیگر، هم تشابه دو جز با کل رو. الان تشابه دو جز با کل داره مختل میشه، چون دو جز میشن شرط، کل میشه مشروط. شرط و مشروط تشابه ندارن بلکه تغایر دارن. پس این دو جز که شرطن با اون کل که مشروط تشابه پیدا نمی کنه، در حالی که فرض کردیم که تشابه دارن. پس خوب فرض لازم اومد. اشکال اولی که ما بر این فرض وارد می کنیم این است که این فرض مبتلا به خلف فرضه و خلف فرض باطله. پس این فرض باطله.